بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متاهته القائلون ولا يحسن أماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأة موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيلا. جهت عرض تسليت بساحة قدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان منتقم خون انبیا و ابناء انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله اعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به مناسبت شهادت جد بزرگوارشون زین العابدین امام العارفین سید الساجدین حضرت علی بن الحسین سلام الله علیه صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. صلوات دیگری رو تقدیم کنید به محضر مقدسه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یکی از مشکلاتی که همیشه جبهه حق داشته است یعنی انبیای عظام و حضرات ائمه معصومین و بعد از امامان معصوم در زمان غیبت صغرا و کبرا و تا زمان هازا بحث کم بودن یاران بوده است، هم قلت عدد یاران و هم ریزش یاران بوده است. رویش ها هم بوده ولی ریزش ها خیلی بیشتر از رویش ها بوده است، چون پذیرش حق خیلی سخته، پیروی از حق مشکلات خاص خودش رو داره، باید هزینه بدهی جانت، مالت، اولادت، وقتت، همه چیز رو. خب طبیعتا هر کسی مرد میدان مبارزه پرداخت هزینه نیست، بعدم دین و جبهه حق همه جوره باید هزینه بکنی که معدل بگیری. بعضیا هزینه مالشون معدلشون 20 هست، اما اگه قرار باشه آبروشون رو بگذارن تو اینجا کم میگذارن. بعضیا نه، حاضرن آبروشون رو بگذارن اما مال نمیتونن خرج کنن. ما یه رفیقی داشتیم و داریم خیلی گریه میکنه، همه حرف عادی هم که میزنی گریه میکنه. یه روز رفقا بهش گفتم فلانی پول بده برات عید، گفت هر چی میخوای برات گریه میکنم ولی پول نمیدم، ندارم که بخوام بدم. بعضی بله خوب گریه کنه خوبی هستن، اما یکی بخواد آبروش رو بگذاره نه، آبرو نمیگذاره، هم باید معدل. بعضی ها نه، واقعا خرج میکنن، مال میدن، بعد آبروشون هم میگذارن، یعنی جای قرار باشه حرفم بزنن حرفم میزنن، میان اوریان جیغ داد فریاد بیانیه همه چیزا میدن بار کلا. اما ای بهش بگی بیا تو میدان مبارزه نمیاد. ما تو 8 سال جنگ نمونش رو زیاد داشتیم، واقعا بعضی بود. اگه میخوای معدلت 20 بشود، دین میگه اونجایی که لازم است مال بدی باید مال بدی، اونجا که لازم است آبرو بدی باید آبرو بدی، اونجا که لازم است جان بدی باید جان بدی. او طرف پرده چه خبره؟ اینجا کودکستانه، متصدی کیه اونجا؟ عجیبه دیگه، چیزا ور افتاده که تو هیئت ها و اینا که بخوای تذکر بدی راجع به بچه‌ها. نوبر اینجا یه صلوات عنایت بفرمایید. باید معدل 20 باشه، یعنی هر جا که لازم بود در وقت خودش شما باید نثار بکنی، و این تنها دلیل ریزش هست، یعنی عمده دلیل، تنها نه، یکی از دلایل مهم ریزش جبهه حق همینه. پس شد چی تا الان؟ یکی از مشکلات جبهه حق در زمان انبیا و تا زمان نهازا قلت عدد هست. از الان میبینی در ادعیه مواردی که ما تحت عنوان شکایت به ذات مقدس ربوبی عرض میکنیم این است: اللهم انا نشکو الیک یک فقد نبینا، یعنی ما الان پیغمبرمون نیست شاکی هستیم، چون خیلی مشکل ما برخورد میکنیم با نبود رسول مکرم اسلام. دو فقد نبینا، غیبت ولینا، دومیش غیبت ولی خداست. این هم از موانع و مشکلات ما از قابل تر هست شکایت از در درگاه مقدس ربوبی. یعنی خدایا ما مظلومیم، هوای ما رو داشته باش، ما پیغمبرمون نیست، ولیمون در پرده غیبت به سر میبرد. نقطه مقابل شو و کسرت عدونا و قلت عددنا، دشمنانمون هم زیادن، در عوض تعدادمون هم خیلی کمه، دشمن زیاد تعداد کم. و تا زمان ظهور این هست، این مشکل باید قبل از ظهور امام زمان مرتفع بشود که حضرت تشریف بیارن. لذا یکی از عوامل ظهور امام زمان تکمیل کادر حضرت هست، یعنی 313 نفر حلقه اولیه هیئت وزیران حضرت باید اینها معین و مشخص بشن، در قید حیات هم باشن. این که گاهی میبینید یا میشنوید یا میخوانید بعضی میگن که نه، در طول تاریخ 313 نفر نه، همه باید همزمان با هم باشن. ولی در طول تاریخ 313 نفر که ایجه 313 هزار نفر هم داشتیم که اینا بخوان حجت خدا رو یاری بکنن. بسیاری از این شهدای ما در زمان جنگ تحمیلی اینا این جایگاه و این قابلیت رو داشتن که اگر در عصر اونها امام زمان ظهور میگه اینا هم جز 313 نفر باشن. اما 313 نفر در آن واحد باید نیروی پاکار با رتبه 20 باشه. حالا من الان رتبه 20 عرض بکنم باز دوباره حاشیه میشه، میگن بابا اینم باز از یه حرفا زد، نمیدونم چی کار بکنم، حرف بزنیم نزنیم. رتبه 20 یعنی ابوالفضل العباس، این رتبه 20، اینی که گفت اون عارف بزرگ که این شعر مورد توجه امام زمان است: یادم ز وفای اشجان ناس آید، و از دیده دلم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. من خیلی ذهن من مشغول بود که خب یعنی چی آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. ابتدای ذهن این شعر یه قدری زمخت است، به ذهن نمیزنه، آدم خیال میکنه شأن مقام امامان رو میاره پایین. بعد با قدری تأمل و تفکر و پرده بارداری از عمق مطلب میبینی که بله واقعیت داره، آید به جهان اگر حسین دگری، نه حسین بعد از امام حسین آمد، یا ابوالفضل آمد، امام سجاد حسین نیست، امام باقر حسین نیست، امام صادق نبود، حضرت موسی بن جعفر نبود، امام رضا، همه اهل بیت، اما اول فضلشو بود. 313 نفر این چنین میخواییم. شاخصه های مثل حضرت قمر بنی هاشم، مثل مسلم ابن عقیل که یکی از اولیای الهی، از مردان راه رفته در این میدان، میگم اگه مسلم بود کربلا دو تا ابل فضل داشت. 313 نفر باید با هم باشن. دلیلش هم اینه که مرحوم ملا نظرعلی طالقانی در کاشف الاسرار می نویسد که فراخان 313 نفر قبل از ظهور امام، یعنی حضرت هنوز ظهور نفرموده، شب ظهور حضرت فراخان میزنن، اونا میان که اون حکایت چیزی در اون جمع مطرح میکنه، اینا میرن بگردن که ببینن خود حضرت هست. بعد فردای اون روز از کنار بیت الله الحرام حضرت قیام رو آغاز میفرمایند، از مدینه رجعت آغاز میشود. یعنی اگه قرار شد شهدا یا مردگان از دست رفتگان اموات هم جز این 313 نفر باشن، خب یعنی از مکه تا مدینه از دنیا اومدن، اونا همه کسی که از دنیا رفت دیگه جز 313 نفر نیست، جز رجعت کنندگانن که برمیگردن و اونا از مدینه تازه رجعت آغاز میشود بیان و اونا یاران تشریفاتی حضرت هستن. مقصودم اینه که این قلت عدد و ریزش یاران بوده و باید قبل از ظهور امام زمان به یک حد مطلوبی برسه، حد قابل قبولی، نیروها باید این چنین تربیت شده باشه. یکی میگیم ما انقلاب ما زمین ساز ظهور امام زمان هست، مهمترین ایدئولوژیش و مهمترین برنامه و مهمترین نقطه هدف اینه که ماها بتونیم نیرو تربیت بکنیم. این تربیت فکر و نیرو هست و بعد از این نیروها حفظ و حراست بکنیم که دشمن این نیروها رو از بین نبره. مهمترین تکلیف انقلاب و هدف انقلاب این بوده و موفق هم بوده. این که دشمن گاهی سیاه نمایی میکنه مشکلات رو به خاطر اینه که این پیروزی خیلی تو چشم نیاد، یه امر مسلمی است. نمونه بارزش جنگه. بعد از جنگ نمونه بهتر از اونه کسانی که قرص و محکم موندن پای اهداف اسلام و قرآن و انقلاب موندن. یه قلت عدد هست که همیشه انبیا ازش رنج می بردن. هم کم بودن. شبه حضرت نوح علیه السلام خیلی تبلیغ کرد، کسی ایمان نمی آورد. یه روز به خدا گفت خدای ما هرچی جون میکنیم مثلا اینا این خیالشون نیست کسی ایمان نمیاره. گفت یه کم صبر کن. 300 سال حضرت نوح صبر کرد. حرف نه. بعد 300 سال گفت خدایا اینا مش کی اصلا خبر نیست. فهم گفت یه کم صبر کن. گفت یه کم دیگه صبر کن. خدا رحمت کنه برای انسای همدانی ایشون میفرمودین. دوباره 300 سال صبر کرد. بعد از 600 سال گفت خدایا اینا هم به عدد انگشتان دستن، ایمان نمیارن این مردم، منم مسخره میکنن. و یکم دیگه صبر. یکمش شد 300 سال، دو کمش شد 600 سال، سه کمش شد 900 سال. حالا جوان ما 22 سالشه 30 سالشه میگه یه عمری ما تو بدبختی داریم زندگی میکنیم، چه مشکلاتی برای دین. حالا یه سیلی برای دینم نخورده، چه زجرها که ما نکشیدیم، چه بابا بشین سر جات ببینم چی کردی برای دین. تازه بعد از 900 سال گفت حالا یه هست خورما رو ببر بکار، یه نخلستان درست کن، قربون نخلم برم تا بیاد بالا. 50 سال طول میکشه. 50 سال هم طول کشیدی هستا جواب داده شد یه نخلستانی. حالا چه کنم؟ حالا اینا رو بی زحمت ببر رو ببر کشتی بساز. کشتی؟ کشتی بله. کجا؟ برو رو کو. بابا همینه که هم داشتیم، اینا همین عادی با میگفتن خلوچل دیوای بالی که بریم بالا کشتی هم کو هم کشتی بسازیم. دستور خدا دستورای عجیب غریبیه. امت موسی وقتی روداری کردن دستور اومد همدیگه رو بکشید تا پاک بشید. ما چه میدونیم چیه؟ حضرت نوح هم بیچاره رفت. گفتن ما گفتیم این خلوچله. دیدید؟ باور کردی؟
بعضی خود دنبال بهانه یعنی چیزی بیاد دستش بگه آ ما گفتیم فلانی از آدم منحرفی آدم دیوانه ای از خل و چلی آخه کشتی سر کو میسازن. فرمان خداست، حکم آن چه تو فرمایی، لطف آن چه تو اندیشی، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. حالا برای دو تا بیت شعر تو قم تکفیر مون نکنن بگن آقا شعر حافظ خون. آره والله ما گیر کردیم با یه مشت انسان جاهل و کم خرد. حضرت عیسی گفت من مرده زنده کردم، احمق رو درست نکردم. آره. مرده زنده کردن مرده راحت تره تا یه آدم احمقی رو بخوای شما حالش جا بیاری. بعدم که کشتی ساق و حالا چیکار کنن، گفت حالا خودت و یارانت برید اونجا. یارانش رفتن از هر ایوانی هم جفتی و کذا و کذا که میدانید. چند نفر اونجا رفتن، یعنی روز از نو، روزی از نو، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. وقتی از کشتی حضرت نو اومد پایین طوفان اومده، طوفان حضرت نو طوفان جهانی بوده، یعنی خلقت در واقع کنده میشه گفت دو مرحله داشته، یکی زمان حضرت آدم علیه السلام خلقت ابن آدم که از نو، یکم وقتی که از نو از کشتی آمد پایین. وقتی از کشتی اومد پایین دیگه همه موحد بودن، غیر از موحدین کسی نبود، مشرک نبود، کافر نبود، فرق منحرفی نبود، انگلیسی نبود، آمریکایی نه، هیچی نبود. موحدین از کشتی آمدن پایین، بوی گل و سوسن و یاسمن آمد. بعد از مدتی دوباره اینا چنان ریزش پیدا کردن و ابلیس چنان کار کرد که میدونید نوه حضرت نوح کیه؟ نمرود نوه حضرت نوحه. نمرود نوه حضرت نوح پیغمبر آقازاده است. باز ریزش ها رو ببینید تا بیاد دو زمان اسلام که حالا پیغمبر اولش با چه قلتی بعد با چه کسرتی شروع شد و دوباره آمد پایین، و زمان امیر المومنین که اوجش بود که میگه من حاضرم 10 از شما رو بدم، یکی از یاران معاویه رو بگیرم. بزرگترین ننگ ماها در تاریخ اینه که امیر المومنین میگه من حاضرم بابا 10 از شما بدم، یه دونه از اونا بگیرم. اونا تو جبهه باطلشون قرص و محکمن، ما تو جبهه حقمون متفرقیم. حالا خودمونو ببینید بچه ازبالله یا ایتی ها از این لاتلوتا کاری به ما ندارن، بیچاره نیازم باشیم میان شارک هم میدن، میگن آقا عکس بده جنازه تحویل بگیر. خودمو میگی چی؟ میگیم بابا بدش یه خطکش هم گذاشتیم، یه با انقلاب یه تعدادی ریزش پیدا میکنن، با اصلاحات یه تعداد دیگر ریزش پیدا میکنن، با اعتقادات دیگر یه تعداد دیگر ریزش پیدا میکنن. قرص نیستیم، میدونیم حقیم ولی متفرقیم، نمیتونیم. نقطه ضعفی که بوده و هست و انشالله نخواهد بود، بالاخره باید بساطش برکیده بشود. امیرالمومنین اینقدر مظلومیت، من حیا میکنم عرض بکنم، سروران عزیز اهل علم شرف حضور دارن، درس پس میدیم. امیرالمومنین تو صفین اومد، این دوتا دستشو برد بالا، محکم میزد به صورت خودش داره، میگفت بابا او قرآن نیست که بالای نیزه هست. ببین علی خودش رو میزنه به صورتش که این نیست، دنبالش نرید. تو لشکریان خودش بعد اوضاع بهتر شد، اوضاع بدتر شد. بعد پیغمبر یک ریزش عجیبی صورت میگیره که ارتد الناس بعد النبی 3 و 4 از زمان امیرالمومنین. امام حسن مجتبی یه ریزشی که دیگه حضرت است و حضرت است و حضرت است، هم رفتن. این سید و شهدا معجزه بزرگ عالم هستی است که 72 پا کارش موندن. حالا میخوام تاریخ رو بررسی بکنم، هم این اشکال رو عرض بکنم، چون هفته قبل گفتیم که نقد یاران، اصلا یاران همیشه ما مشکل داشتیم، قلت عددنا و کسرت عدونا. قلت کمه، عدد کمه، نیروها تعداد خیلی کمه، همیشه بوده. و بعد نقطه مقابل، یکی از تکالیف بلندگوهای جبهه حق، حالا چون لفظ تکلیف آمد قدری ثقیله بگیم امامان معصوم، بلی یکی از کارهای مهم امامان معصوم ما چی بوده؟ یکی از مهمترین کارهایی که داشتن این که مردم بیدار بکنن و تور بزنن افراد رو بیان، مردم رو آشنا بکنن با حقیقت دین، با معرفی خودشون. حقیقت دین شناخت امام هست. ای تو امام رو شناختی به حقیقت دین رسیدی، اگه نشناختی اصلا تو دینت گمراه شدی. چقدر به ما میگن در زمان غیبت بخونید اللهم عرفنی نفسک فا اینکه این لم تو عرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک فا اینکه این لم تو عرفنی نبیک لم اعرف حجتک، میفرماید اللهم عرفنی حجتک فا اینکه این لم تو عرفنی حجتک زللتو ان دینی. اینجا دیگه میرسه خط قرمز، تو ولیت رو نشناسی تو دینت گمراه شدی. دین داری ولی گمراه شدی. دین نداشته باشی به نظرم خیلی بهتره تا تو دینت گمراه بشی. امامان این رسالت رو انجام میدادن، معرفی میکردن خودشون رو که مردم بشناسن. امروز اگر میخوایم تو جبهه امامان معصوم باشیم، مهمترین رسالت ما این است که معرفی حقیقی و واقعی اهل بیت عصمت و طهارت است. امام رو باید بشناسی، ولید رو باید بشناسی در هر عصری تا برسد عصر زمان غیبت. امامان معصوم رو باید بشناسی و بدونی تکالیفت هم در زمان غیبت کجا هست. این پرچم به دست اهل بیت عصمت و طهارت است. حالا این ایام که شهادت امام سجاد هست سلام الله علیه، ببینید روی کرد وجود مقدس امام سجاد چی بوده برای همین امر. خب سید الشهدا علیه السلام وقتی قیام فرمود یه سری امور مد نظر مبارکش بود که قیام کرد. اولا که فاتحه اسلام رو خونده بود، فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. الفاتحه اسلام اینه، یزید قراره بید. بعدم انی لم اخرج رو فرمود، من خروج نکردم از سر طغیانگری. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت جدش منحرف شده باید اصلاحش بکنه. من اومدم و اسیر رو به سیرت جدی و ابی، اريد ان امر بالمعروف و نهی عن المنکر. و اسیر رو به سیرت جدی، من امر به معروف رو، نهی از منکر رو. امر به معروف حقیقتش و باطنش و مغز او امر به ولایت است در روایات داریم. نهی از منکر براءت است از دشمنان این ذوات مقدس. امام وقتی میگه اريد ان امر بالمعروف یعنی من اراده کردم حکومت اسلامی تشکیل بدم، و نهی عن المنکر یعنی شما رو از این منکر بزرگ که یزید است این رو دور بکنم. اینی که رهبر معظم انقلاب این حرف رو فرمودن و بعد یه عده‌ای براشون گران آمد، مال اینه که چون بصیرت در دین ندارن. این مقدار مطالعه در باب ولایت داشته باشن و با تفکر مطالعه بکنن. خب بعضیا همین کپی کردن، یه کتاب بخونن میگه حدیث داری میتونی، تاریخ داری، بابا تحلیل کن، یکم فکر بکن. والا بلا فکر کردن هزینه ای نداره. یکم آدم فکر بکنه این تاریخ رو. و تاریخ رو تو بخوای نقل بکنی خب کل بقالی، هی باش بشین بنویس، میشی یه کامپیوتر هی کپی میکنی، اینجا میریش اونجا، از اینجا ازش استفاده میکنی، این که نشد کار. کسی که تاریخ رو بخونه عمق این جمله رو میفهمد. رهبر معظم انقلاب فرمودن امروز بزرگترین امر به معروف، بزرگترین امر معروف تشکیل حکومت اسلامی است. الان که تشکیل شده است، بزرگترینش حفظ این نظام است، به عنوان حفظ امر به معروف است. حالا سید الشهدا علیه السلام وقتی این عبارات رو فرمود، این اموری مد نظر مبارک حضرت بود، آیا در روز عاشورا محقق شد یا محقق نشد؟ از صبح علی طلوع این همه جنازه، این همه مبارزه و تا غروب آفتاب محقق شد؟ ما منصفانه ترین سخن این است که بگوییم 50% کار محقق شد. یعنی به عصت این حرکت سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا بوده است. منتها به عصت نیاز به غدیر دارد. غدیر هم نیاز به یه تبلیغ داره. باید ادامه پیدا بکنه و غدیر اون بعد از 11 محرم است. ده محرم است. شب 11 هم آغاز شده. یه محورش کاروان اسرا بود. و هنوز این ادامه داره و این رسالت به تمام افراد بعد از سال 60 هجری دهم محرمش همه این رسالت رو دارن که پیام ابا عبدالله رو برسانند، مردم رو بیدار بکنند و جبهه حق رو تقویت بکنند، این نیروها افزایش پیدا بکند و ریزش ها به اقلش برسد که نرسیده. لا میگفتن که نباید شما بگید، این گفتن تا زمان غیبت باید بگی این شکایت ها، قلت عددنا، کسرت عدونا، اما ما باید به تکلیفمون عمل بکنیم. حالا به مناسبت ایام من این نکته رو عرض بکنم. این همه مقدمه چینی کردم که بیام سر این نکته هم. خب بعد عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ کاروان با بدترین وضع ممکن، فجیح‌ترین وضع ممکن که نه در قبلش بوده است و نه در بعدش این اتفاقی نیفتاده، کاروان اسرا رو حرکت دادن. این 84 تا زن و بچه الهی بمیرن، وقتی رسیدن مدینه 40 و چند تاشون مونده بود. تو این مسیر هی کشته دادن بچه ها، زن و بچه. از غروب دهم شب 11 داشتن اطفال رو جمع میکردن زینب کبرا آماری بگیرن که هست که نیست، دو تا دختر بچه نیست، کجان؟ توی بیابونها بگردن. از ترس بغل هم افتادن زیر یه بوته خار جان دادن. از اونجا که این دو تا دختر عزیز و معصوم و عیزن بن قتلت تا توی کاروان، یک مورد شما ندارید که اینها با قولشون و یا فعلشون حرکت سید الشهدا رو زیر سوال برده باشن. هیچ کدوم. یعنی اگه میخواستن گریه کنن میدونستن کجا باید گریه کنن، اگه میخواستن بخروشن میدونستن کجا باید بخروشن. بدون اجازه زینب کبرا کسی کاری انجام نمیداد. حتی گاهی که الهی بمیرم، اینا سخت بیانش در منبر هم، صدقاتی هم می آوردن نمی خوردن، می گفتن عمتی، عمه ما گفته حرامه. و زینب کبرا سپر بلای امام معصوم شده که اینا هی زمین رو به امام بر نگردونن که جان امام در خطر بیفته، جریان امامت ادامه پیدا بکنه در قولشون و فعلشون. بعد همه داغدار، اقوالشون رو بررسی بکنید. در جاهای مختلفی سخنان متفاوتی انجام دادن، منتها با یک جهت. بخشی از این سخنان در قالب خطبه مطرح شده است. مهمترین موضع ایراد خطبه از کربلا که حرکت کردن تا به شام برسن، دو جا مهمترین موضع ایراد خطبه بوده: یک کوفه، دو شام. منتها یک تفاوت اساسی دارد خطبه های کوفه و خطبه های شام. امام سجاد خطبه دارد، زینب کبرا خطبه دارد، ام کلثوم خطبه دارد، حضرت سکینه به همین کیفیت، حتی امام باقر سلام الله علیه که به حسب ظاهر خردسالت خطبه مختصری دارد و نقلم شده که در بین این خطب دو خطبه از جهات یک درخشندگی خاصی دارد. یکی خطبه عقیلة العرب عالمه غیر معلمه زینب کبرا سلام الله علیها، یکی خطبه سید الساجدین حضرت زین العابدین است. تفاوتاش چیه بین شام و کوفه؟ برسونم به نقطه هدف. حالا که داری خوب دل میدی بذار برسیم به یه جایی. خطبه های کوفه خطابش با خود مردمه، پس مورد خطاب مردمن. یک. دو، مختصر است، اختصار داره. چرا این چنینه؟ سه رویکردش نفرینه، چون مردم کوفه همه ریز و درشت میشناختن. یعنی کسی نمیتونست بگه که من نمیدونم دارم با حسین ابن علی میجنگم، اصلا خودشو دعوت کردن، نیاز معرفی نبود. اینجا امام حسین بیاد چجوری خودشو معرفی بکنه؟ برای اتمام حجت روز عاشورا معرفی میشد، ولی الان تو خطبه دیگه که لازم نیست معرفی بشود که کل خطبه معرفی بگرد. نه نیاز نیست، میدونن این مردم قبلا علی ابن ابی طالب رو دیدن، حسن ابن علی رو دیدن، این زنهایی که امروز آمدن تو کوفه دارن اون حرکات رو انجام میدن، اینا پای درس تفسیر زینب کبرا بودن، میشناختن. ازان نفرین میکنن، اشک چشمتون خشک مباد، مثلا خطاب با مردمه. حکومت و اینها فعلا خیلی مورد بررسی نیست، یعنی سبقه اصلی خطبه در کوفه خود مردمن. اما بالعکس شام چطور؟ شام متفاوته. رسیدن دم دروازه شام، رفقا میخوام اینجا با حس تمام گوش بدید، یعنی نیاز دارم که با حس تمام گوش بدید و تصور بکنید اون چه که دارم مطرح میکنم. یعنی از اینجا بیاد بیرون، از الان سال 1439 شما بیا بیرون، برگردیم به اون ایام و میتونی یه چند لحظه از زمان و مکان بیای بیرون؟ این قدرت رو داری یا نداری؟ وقتی عرض بکنم معلوم میشه داری یا نداری. امام سجاد میفرماید، میگه اینا شبها کاروان رو میبردن. چرا؟ شب رو تندتر میرفتن راه رو، و این قصبات و قبائلی که تو مسیر بودن اینا برخورد نکنن، شورشی مشکلی چیزی به وجود بیاد. شبا میرفتن با بدترین وضع، شطور بی جهاز به ادب نه، و شطور بی جهاز یه نوع شکنجه بوده، این پیاده میرفتن خیلی بهتر بود. حالا شب رو تا صبح میرفتن، حضرت میفرماید صبح که میشد خیمه ها رو میزدن، خودشون تو خیمه ها استراحت میکردن، زن و بچه پیغمبر وسط آفتاب میستادن تا غروب بشه. میگه حتی سربازانی هم که سرباز صفر بودن تو خیمه میومدن تو سایه شترها قرار میگرفتن، اما دختر 3 ساله 5 ساله 7 ساله زنها همه اینا جلوی آفتاب، اونم با قل و زنجیر میستادن، تشنه، گرسنه، بیمار، بد مصیبت دیده. آه اینا رو وارد شام کردند. اینی که میگن آقا 3 روز و 3 شب اینا رو دم دروازه شام نگه داشتن تا شهر رو تزیین بکنن، تزیین شهر نبود، شهر رو آماده کرده بودن برای تحقیر کاروان بود. اینا اصلا تمام هدفش این بود که اینا رو خورد بکنن، بگن شما عددی نیستید، شما کسی نیستید. ازا این 3 روز دروازه شام محل ورود و خروج بود. الهی بمیرم، هر کی میرفت یه جسارتی میکرد، هر کی میامد یه جسارتی میکرد. بعد از 3 روز و 3 شب وارد شام کردند. اینی که شما وقتی تو روزه برات میگن آقا بردن تو محله یهودیا و شما داد میزنی، اصلا لازم نبود محله یهودیا، شام همه بغض علی ابن ابی طالب دارن، نیاز نبود به محله یهودیا. تو شهر گردوندن، وارد شهری شدن که اینا اسلامی که شناختن اسلام اموی است. یعنی چی؟ یعنی از روزی که اینا اسلام رو شناختن چشم باز کردن، معاویه ابن ابی سفیان آمده است، عنوان استاندار بعدم عنوان حاکم که هفته قبل به حضرتون عرض کردم. معاویه یعنی بچه‌ای که روز ورود معاویه، بچه‌ای که تازه اومده دنیا، امروز 40 و چند سالشه، یعنی یه نسل کامل با بغض علی ابن ابی طالب. اونی که نوجوان 10 ساله بوده الان که کاروان داره میاد 50 و چند سالشه. پیرمردای امروز جوانای اون روزی هن که اسلام اموی آمده، اینا اسلام نبوی و علوی و فاطمی نمیشناختن، اسلام اموی است. حالا اهل بیت میخوان اینجا اگه میخواد خطبه بخوانند تفاوت داره. اولین تفاوتش اینه که اینجا مردم مقصر نیستن، بعد حاکمان مؤاخذه بشوند. یک، خطبه باید مفصلتر باشه، جا بیفته. حالا چاپ شده بیارید از کلماتش معلومه. سه، خطبه باید رویکرد معرفی داشته باشد. حالا اهل بیت آماده هستند. امروز ورود به شام یه میدان مبارزه تمام عیاری است، مثل خود روز عاشوراست. همه آماده هستند، زن و بچه، کوچک و بزرگ، که امروز روز عاشورای زن و بچه و این کاروانه. امروز باید پیروزی نصیب این کاروان بشود. مهیا بودن، چون سرسلسله جنبان این کاروان عالمه ایست غیر معلمه. عقیلت العرب، عقیله بنی هاشم، قوه عقله زینب کبرا فوق تصور قوه عقله بشر است. اون نائبت الزهراست، نائبت الحسین است. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخد الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. و امام العارفین است، سید الساجدین، زین العابدین.
از شام که نیامدی بیرون، شما اعلام کرده بودن این کاروان اسرا رو میخوایم بیاریم، امروز جشن پیروزی داریم، تمام مردم آمدن.
مسجد اموی مملو و جمعیته. اونایی که رفتن دیدن مسجد اموی یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام است، چون قبل اسلام بوده به عنوان عبادتکده دیگران بوده و فرهنگ اون روز حضور مردان در مسجد بوده. این مسجد با عظمت، یک پارچه جمعیت، خیابانهای اطراف، کوچه های اطراف، همه جمعیت، این زن و بچه رو میخوان وارد مسجد اموی کنن که اینها جشن پیروزی بگیرند. یزید وارد مجلس شده، نشسته، امرا، سفرا، بزرگانشون همه اینها در یک طرف نشستن، یه طرف رو هم خالی کردن به عنوان یک جایگاهی که این کاروان بیان اونجا، که امروز در مسجد اموی به عنوان مقام امام سجاد از اونجا یاد می شود. اینا همه آمدن.
حالا از کجا وارد شدن؟ از دری که یزید وارد شده بود اینا رو وارد نکردن. زن و بچه رو از در عقب مسجد اموی وارد کردند. در بین این مردان بچه های پیغمبر، زینب کبرا، رباب و ام کلثوم و فاطمه و سکینه و رقیه، همه اینها قرار از اینجا بیان. بین این مردها مأمورین اطراف اینا رو گرفتن.
شما تصور بکنید زینب کسی است که 20 سال همسایش اعتراف کرده، میگه 20 سال ما همسایه علی بودیم، نه صدایی شنیدیم و نه قامتی از دختر علی ندیدیم، چون دختر فاطمه زهرا است. اما روزگار ببین چه شده است. از همین مسجد که وارد کردن، خب جمعیت هجوم میاره که جسارت بکنن به اینها. بالاخره اینا اسیر هستن، خارجی هستن. اهل علم این جمله من رو خوب متوجه میشن، بی ادبی به بقیه نیست. در کربلا اول اینها رو کافر کردن، بعد کشتن. وقتی شما کافر کردی، اسرای کفار یه معنای دیگری پیدا میکنه. و این خبر رسیده بود که اینا اصلا مسلمان نیستن، خروج کردن. روزه یعنی این، مصیبت یعنی این، غم یعنی این. دارن میارن جمعیت فشار میدن، مامورا هستن، هر کی یه چیزی میگه. این هم سرشون پایین با لباس متحد الشکل با قل و زنجیر هستن. یه پیرمردی بلند یه چیزی گفت، یه جسارتی کرد امام سجاد، اینجا کوفه نیست، اینجا شامه، این مردم گناهی ندارن، الناس علی دین ملوکه. امام یه نگاهی بهش کرد گفت پیر مرد مسلمانی؟ گفت بله. قرآن هم میخونی؟ بعضی مسلمان هستن هیچ کاری با قرآن نداره. گفت بله. گفت آیه شنیدی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله شنیدم. گفت میشناسی ذوی القربا کیان؟ گفت نه. گفت والله ما ذوی القربای پیغمبریم. پیرمرد قرآن میخونی؟ بله. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت که یطهرکم تطهیرا میشناسی؟ گفت نه. گفت والله ما یطهرکم تطهیرا هستیم. پیرمرد تازه فهمید. اما ما از سرور داشت خودش رو زدن، گرفتن بردند و کشتند. اسرا رو وارد کردند، نشوندن در یک مسیری او طرف، هل هل و کل کل و شلوغ بازاری. یزید امر به سکوت کرد، مسجد اموی سکوت شد. خطیب برو بالای منبر. خطیب بالای منبر قرار گرفت. اون چه که لیاقت ابی سفیان و آل ابی سفیان لعنت الله علیهم اجمعین بود، نثار پیغمبر و آلش کرد. گفت و گفت. کاش یکی از شما فاطمیان بودید اونجا، بلند می شدید می گفتید یزید این فتح الفتوحی که جشن گرفتی، میشه بگی لشکر مقابل چقدر بود؟ 72 نفر مقابل 30,000 نفر. چه فتح الفتوحی داره؟ یکی بلند میشد اونجا میگفت مردم جشن پیروزی گرفتید، بذار من 2 رزمنده رو معرفی بکنم. نه، چند رزمنده رو، بعد رقباشون رو بدونید. مردم که این مردم شام که اومدید جشن پیروزی بگیرید، میدونی یکی از این رزمنده کی بود؟ یه 6 ماهه بود مقابلش هرمله بود. بوده است. آخه 6 ماه و هرمله چه سنخیتی با هم دارند که شما جشن پیروزی گرفتید؟ خطیب گفت و گفت و گفت. امام سجاد بلند شدند، گفتن یزید من میخوام برم رو این چوبه ها حرف بزنم. نمیشه. امام نفرمود منبر، چون منبر زمانی قداست دارد که بر فراز منبر از قرآن، از پیغمبر، از اهل بیت، از حق، از عدالت، از نور گفته بشود، نه از آل ابی سفیان گفته بشود، نه از طاغوت گفته بشود و نه از ظلمت گفته بشود. منبر نیست، چوبه. خواب دیدن رسول مکرم اسلام که 1,000 ماه میمونا از منبر پیغمبر بالا میرن. به لیلت القدر خیر من 1,000 شهر. یکی از تأویل هاش که فرمودن همینه. بنی امیه 1,000 ماه اجازه نداد. امام تکرار کرد اجازه نداد، امام تکرار کرد اجازه نداد، امام تکرار کرد اجازه نداد، امام مجددن تکرار کرد اجازه نداد. اطرافیان گفتن بابا خب اسیره، حالا داره نظم رو به هم میریزه، چی میخواد بگه؟ نه، اینقدر اعتراض صورت گرفت تا اینکه پسر خود یزید برگشت. یزید پسرش معاویه خوب بود، هم باباش معاویه بود هم پسرش، این پسرش خوب بود، میفهمید چیزا رو. یخرج الحی من المیت بود. پسرش گفت بابا حالا بذار بره، این قول و زنجیر، اسیر، مریض، چی میخواد بگه؟ با تمام نفهمیش یزید یه چیزی رو فهمید. گفت شما اینا رو نمیشناسید، اینا برن بالا منبر تا آل ابی سفیان رو رسوا نکنن پایین نمیان. و همینطورم شد، همینطورم شد. گفتن برو. امام آمد ایستاد تمام قد روی منبر. مردم حالا دارن گوش میدن، خیلی مهمه، یه اسیر اجازه پیدا کرده بیاد حرف بزنه، اونم در مقابل یک خونخوار، یک دژخیم، یک حیوان به تمام معنا بلهم ازل ایستاده بالا. مردم گوش دادن چی میخواد بگه، خیلی دقت کردن چون مهم بود دیگه. دیدن بسم الله الرحمن الرحیم، یک حمد و ثنایی از پروردگار علی اعلای قادر متعال حنان منان ذو انتقام بیان کرد. حمد و ثنایی و بعد از پیغمبر عظیم الشان اسلام دهنها باز شد. چی میگه؟ چه قشنگ. اما خدا رو اینطوری برامو کسی نگفته بود. چه زیبا درود و سلام بر پیغمبر میفرسته. این فصل اول خطبه.
فصل دوم خطبه امام فرمود مردم میخوام خودم رو به شما معرفی بکنم، هر که منو میشناسه که میشناسه، هر کس نمیشناسد ام به اونی به حسبی و نسبی. من امروز خودم رو با حسب و نسبم معرفی میکنم.
امام دست گذاشت رو چیزی که یزید نداره و من با حسب و نسبم خودم رو معرفی میکنم. اینو الان مجبوره، حسب و نسبش معلوم میشه کیه. و خیلی برای مردم جالبتر شد بحث، در نتیجه بیشتر گوش دادن، نفسها تو سینه حبس شده. خطاب به همه مردم امام فرمود ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبعن. مردم، خدا به ما هفت چیز، شش چیز داده است و ما رو به واسطه هفت چیز بر شما برتری بخشیده است. نفسها در نمیاد. کیه میگه خدا به ما شش چیز داده، ما هم به واسطه هفت چیز بر شما برتری بخشیده؟ عجب روزگاری شده. خب بگو ببینم. به زبان بی زبانی میگفتن خب بگو ببینم. امام فرمودن اوتین العلم، مردم خدا به ما علم داده است. مردم اینو خیلی متوجه نمیشن. حالا یعنی چی علم داده؟ نمیدونن که اینا کی هستن. لذا فرمودن علوم اولین و آخرین مثل قطره است در مقابل اقیانوسا، و اون قطره علوم اولین و آخرین است. اون اقیانوسا اهل بیت عصمت به طهارت هستند. امیرالمومنین فرمود پیغمبر عظیم الشان اسلام در گوش من مطلبی فرمود که از اون مطلب هزار باب از علم باز میشد و از هر باب دیگری هزار باب دیگر باز میشد. هزار علم. ما الان نمیتونیم 100 تا علم رو من شرط ببندم، همه تون مشکل دارید. حالا 200 تا، حالا بعدا فردا یکی الان تو دایرکت ما پیام نده نه آقا توهین کردی مستمع، ما بلدیم بیز. نه 500 تا خوبه، 1000 تا خیرش ببینید دیگه. لیست 1000 عنوان علم رو بگید. تاش میگیم فقه، اصول، ادبیات، فلسفه، منطق، کلام، فلان، ریاضی، فیزیک، شیمی. یه من سوادم بیش از این نمیکشه. میگه 1000 باب علم، از هر بابی هم 1000 تا. از شام نیاید بیرون بری تو جدول ضرب حساب کنی، بعد جلسه حساب کنی ببینم میشه چقدر. حواست باشه فعلا تو مسجد اموی باش کار داریم. نمیفهمیدن علم یعنی چی. من اندهو علم الکتاب است امیر المؤمنین. خب حالا بگو ببینم علم. خب ما هم علم داریم. بعضی خیال میکنن که علمشون مثل علم اهل بیته، بعضی تصورشون اینه. یه کمی اهل بیت از مثلا علامه ها و مراجع مثلا یه کمی بیشتر میداند. این نیست، اصلا سخن چیز دیگری است. خب علم دوم چیه؟ فرمون مردم اوتین العلم ولهلم، مردم خدا به ما حلم داده است. چه حلمی بالاتر از این که شما حجت خدا باشی؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلا، نباشی زمین اهلش رو فرو میبره. به وجودهی ثبتت الارض و السما. امام جایگاه امام اینه، ارض و سما که منده است به برکت امام منده است. رزق الورا به یمنهیست، اگر نازی کند فرو ریزند. غالبا حجت الله است، خلیفت الله است. حلم از این بالاتر؟ بعد حجت خدا رو تو لباس اسارت.
آخه بابا جان من، اینا فرزندان علی مرتضی هستند. پیغمبر فرمود لو کان الحلم رجلا لکان علیون. اگه قرار بود حلم بشه یه آدم میشد علی.
میفهمی یعنی چی؟
چه حلمی از این بالاتر که بیان جلوی چشمانت به همسر توهین بکنن و باید حلیم باشی و چیزی نگی پیغمبر گفته است.
مردم اینم چون مقام امام رو نمیدانن پس علم رو هم نمیفهمن. خیلی ویژگی سوم و سماحت مردم خدا، اون ویژگی که ما داده یکیش هم اینه، جوانمردی مال ماست. میدونستن، عرض کردم براتون که به معاویه گفتن آقا آب رو علی میبنده، مسلط شد بر آب، گفت علی آب نمیبندد، شما نشناختی لا فتا الا علی. میدونستن علی جوان مرده. اگه علی جوان مرد نبود، همون موقعی که تو وسط میدان مبارزه امرؤاس شلوارش رو پایین کشید، همونجا دونیمش میگرد، تاریخ هم عوض میشد. خلاف دیگه. یا مسلم ابن عقیل در خانه هانی ابن زیاد رو از پشت میکش، خلاف جوان مردی است. یاد گرفتن تو جنگ شمشیر شکسته حق نداری با طرف مبارزه بکنی. خودشون که گاهی شمشیر رو میدادن به دشمن، فرار میکنه نمیتونی انجام بدی. خدا به ما داده این جوان مردی رو، ویژگی بدی و الفصاحت، مردم اینو خوب فهمیدن چون به عینه دارن میبینن فصاحتی بالاتر از این، اینقدر زیبا از توحید از نبوت داره بیان میکند، از این زیباتر اینو خوب دارن میفهمن. و شجاعت رو هم خوب فهمیدن چون اونا میدونستن یزید کیه. یه نفر مقابل یزید بلبل زبونی بکنه میفهمیدن یعنی چی. این باید خیلی مرد باشه، این باید خیلی شجاع باشه. خب حالا مردم فقط دارن گوش میدن این شیشتا چیه تمام بشه، بعد بینم اینا هفتا دلیل دارن که بر ما افضلیت دارن، اونا هم بگو. اینا نفسها به شما رو افتاده بدونن چیه. ششمین ویژگی فرمود مردم و المحبت فی قلوب المؤمنین. اینجا مردم نگاه هم میکنن، محبت قلوب مؤمنین یعنی ما که اینا رو اگه دوست نداشته باشیم مؤمن نیستیم. یعنی شرط ایمان اینه که ما اینا رو دوست داشته باشیم. شما کی هستید که ما دوستتون داشته باشیم؟ عجب آدمیه این، مونده مقابل ما، جر جنگ به حسب اونها شکست خورده، تو لباس اسارت با غل و زنجیر کنار خلیفه اعوان و انصارش ایستاده، میگه اگه ما رو دوست نداشته باشید شما مؤمن نیستید. امام بلافاصله فضای خطبه رو بردن اون بخش دیگر، و فضلنا به سبع، مردم خدا به واسطه یه هفت چیز ما رو بر شما برتری بخشیده است. خب بگو بینم یه هفته چیه بابا، نفسمون بند رفت، معرفی بکن. قرار شد حسب و نسبت رو معرفی بکنی. امام سجاد فرمود و فضلنا به سبع، یک به ان منا نبی المختار، مردم پیغمبر مختار از ماست. مردم به هم نگاه کردن، این پیغمبر مختار از ماست دو معنا بیشتر نداره، یا اینا بچه های پیغمبرن و یا امت پیغمبرن، که به حضرت عباس نه با بچه های پیغمبر این روا بود نه با امت پیغمبر. معنای سوم در ذهن میاد، قرنها گذشته شما معنای سوم تو ذهنت میاد. امام سجاد میفرماید به ان منا نبی المختار، یعنی مردم ما یا امت این پیغمبریم یا بچه هاشیم. مردم دارن فکر میکنن خب بابا اگه امتن که این روش نیست، اگه بچه هاشن که وا مصیبتا. دومیش خیلی جگرسوزه، ولی من بازش نمی کنم. بریم جلوتر، اگه را اومدی بازش می کنم، اگه بلد بودی حقش رو ادا کنی بازش می کنم. دومی فرمود و من صدیق، مردم صدیق از ماست. صدیق کیه؟ اونا ذهنش جای دیگری میره. اینجا امام سجاد نامی نمیبره صدیق کیه، چون اگر بگوید صدیق چه کسی است، شروع میکنن به چی؟ ناسزا، فوش دادن، جلسه رو به هم میریزن، تکلیف شرعیشونه که اینجا رو به هم بریزن. لذا امام نفرمود که صدیق مقصودش کی است، بلا فاصله سومین فضیلت رو بیان کرد، مردم و منت تیار، جعفر تیار از ماست. مردم کم کم حالشون منقلب شد، این قلباشو دگرگون شد، بابا این کیه؟ میگه پیغمبر از ماست، صدیق از ماست، جعفر تیار. مردم میشناختن جعفر تیار رو، بودن جعفر تیار تو جنگ به ما رسیده، دستاش قطع شد، پیغمبر گفته، خدا دو تا بال بهش میده در بهشت هر جا خواست بره، تخته جعفر تیار وسط بود. خوب میشناختن مردم شام. خب دیگه چی؟ سه تا فضیلت معرفی کرده. چهارمی مردم و منا اسد الله و اسد الرسول، مردم شیر خدا و شیر رسول خدا، حمزه سید الشهدا از ماست. با حمزه رو خوب میشناختن، ریز و درشت، زن و مرد، زنان شامی، زنان کوفی، زنان مکی، زنان مدنی مشق میکردن برای بچه هاشون شب و روز، که حمزه ای بوده است شجاعتش بی نظیر در عرب و عجم بوده است، به عنوان یک الگو و اسوه مطرح می شده است. حمزه دلربا بود برای همه، نامش با عظمت یاد می شده.
حال گریه کردن داری؟ آقا توی قداد میزنیم، ما از حس میاییم بیرون، به خدا میخوایم گریه کنیم. یکم یواشتر حرف بزن، جگرم میسوزه وقتی میخوام دفاع کنم از علی، نمیشه آرام حرف بزن. ولی یه چند لحظه از تو شام با هم بریم مدینه. صدیقه طاهره دارد در تاریخ، اونایی که رفتن میدونن فاصله تا شهدای احد چقدره. بعضی نقلا دارد هفته دو روز، کمتر بیشتر، اصلا شما بگیر هفته یه روز، بگیر یه بار تو عمر. میرفت کنار قبر حضرت حمزه سید و شهدا.
و میدونید چطور میرفت؟ اونایی که تو خونهشون دیدن یه کسی رو که تصادف کرده میفهمن یعنی چی؟
بعد این تصادف ضربه به دنده ها و پهلوی انسان وارد شده باشد، میفهمن یعنی چی؟ که حرکت دادن مساوی با قبض روح هست،
نفس به شماره میفته. وای به حال این که سوار مرکبی بشه و یه راه طولانی. بابا فاطمه زهرا دکتر جواب کرده استراحت مطلق است.
آمد کنار قبر حمزه نشست، گفت عمو اگه تو بودی حق ما قسم نمیشد، منو نمیزدند.
یا حمزه سید الشهدا از ماست. فرمود و منا سبت یاز الامه، مردم دو سبت این امت از ماست. مردم سبت امت رو شنیدن اما نمیدونستن همین سر بریده تو تشت طلا یکی جمعه از ماست امت هست. گفت مردم و منا مهدی یاز الامه، مردم مهدی این امت از ماست، حتی مهدی آخر از زمان رو هم میشنازن. با محبت ها کجا نشستن، با غیرت ها کجا نشستن. میخوام یه چیزی بگم، اهل محبت و غیرت میفهمن که همه شما زن و مرد اهل محبت و غیرتید. و او این است، مردم الهی بمیرم برای آقایی که امام سجاد اسمشون نیاورد، چون اگه میگفت علی از ماست میزدنش من صدیق. میدونیم میخواد چی بگم؟ میگم آقای من و شما اینقدر غریبه، جعفر طیار آبرو داره، حمزه آبرو داره، علی آبرو ندارد. بگی حمزه از ماست میگن خیلی خوبی، بگی جعفر از ماست میگن خیلی خوبی، بگی علی از ماست فوشت میدن. پیغمبر فرمود علی جان تو مظلوم تمام دوران ها هستی. مردم شروع کردن به گریه کردن. امام وقتی دید مردم گریه کردن، این حلقه مفقوده بین عبد و خالق اشک است و گریه است. هر وقت عشق سرازیر بشود این دل پرواز می کند، باند پرواز به سمت خدا عشق است و گریه است.
همیشه درست بوده این عشق و گریه، مخصوصا وقتی بخوای گریه کنی یا دیگران رو به گریه وادار بکنی، گریت روی کرد مبارزه داشته باشه. امام دید نه، مردم دارن گریه می کنن، الان وقتشه معرفی بکنه. شروع کرد صفات پیغمبر رو گفتن، بخشی از صفات امیرالمومنین رو با ضمیر، اونا نمیدونستن کیو داره میگه. اولین بار بود نام علی آمد، مردم شام داد میزدن.
امام معرفی کرد، معرفی کرد، صدا زد مردم انا ابن وکت و المنا، انا ابن زمزم و صفا، مردم من پسر مکم، من پسر زمزم و صفا و منا هستم.
عجب، این آقا ما نمیدونستیم. و مردم میخواید بدونید من کیم؟ انا ابن نبی المصطفی.
مردم گفتن پیغمبر از ماست، یعنی ما بچه های پیغمبریم. مردم انا ابن خدیجه الغرا، خدیجه اسمش که آمد داد زدن. عجب، اینا نوای خدیجه هستن.
اولین بار بود اش آمد انا ابن فاطمه الزهرا، صدا زد مردم انا ابن علی المرتضى، مردم من بابام علیه. مردم داد می زدن، گریه می کردن. اینقدر جیغ و داد زیاد شد و گریه مردم که یزید گفت مؤذن اذان بگو، مؤذن اذان گفت، الله اکبر. امام سجاد گفت یزید خودت میدونی که گوشت و پوست و خون ما با این کلمه عجین شده است، تمام رگ و پوست ما با کلمه توحید است. رسید به نام پیغمبر، گفت یزید به این مردم بگو اینی که اسمش رو بردن بابای توه یا بابای منه؟ چی بگه؟ اونا که میشناختن این یزید از دو معاویه از دو ابی سفیان است، این آقا داره میگه اونی که بالای معزن اسمش میاد بابای منه. یزید دید هوا پس از مجلس خارج شد، مردم هجوم آوردن. آقا چی شده؟ گفت میخواید بدونید چی شده؟ دو جمله روزه بشنوید از سید و سالار این اسرا، از امام العارفین. مردم جمع شدن زجه زدن. گفت مردم فقط براتون بگم لب تشنه سر بریدن سلطان کربلا را. میخواید بدونید چی شد؟ بابام رو با لب تشنه با 12 ضربه مردم شمر از گودی قتلگاه آمد بیرون. مردم بابام 6 ماه گرفت رو دستش رفت، آبش ندادن، تیر زدن اوزنون الا اوزن، مردم به همینجا ختم نشد، بدن بابام رو لگد مال کردن.